آمد نوید عید، آمد نوید عید که نوروز میرسد. آرامش حسینی پیروز میرسد. من بسته سیاهی غم را گشودم، لیکن مگو که بخت من امروز میرسد. پس از سلیدن این آفتاب عمر، رخسار مادر است که هر روز میرسد. یارا بدان که مادر تو نوجوان شود، تا بنگرد که حاصل دیروز میرسد. هرچند که میروی ز کنارم، برو نرو نگذشت شب، حسینی دلسوز میرسد. شعر پدرم که 41 سال پیش گفت و من حفظ کردم. سال 1402 برای شما ایرانیان متمدن، مهربان، دلسوز، انسان دوست، با قدمت دیرینه تاریخی، ایرانیان فرهیخته، فهیم و متاسفانه بی سواد در دانش سیاسی، مبارک بود. و عید هم بر ریستارتی های عزیز مبارک باشه، تک تکشون در هر جای جهان هستی که هستن. متاسفانه تعریف عید یه خورده متفاوت شده. با برنامه های طلوع امپراتوری کوروش و برنامه های ریستارت که ما توضیح دادیم و تاریخ رو ریستارت کردیم، امروز هم یه ریستارت کنیم عید رو، اصلا ببینیم مفهوم و معنای عید چیه. در برنامه طلوع امپراتوری کوروش و برنامه های ریستارت توضیح دادیم که چهارشنبه سوری روز انسان کامل و روز زرتشت، یعنی همون ابراهیم که انداختنش توی آتش، اما از آتش به سلامت بیرون اومد. به همین خاطر از اون روز تمام ریستارتی های جهان در طول تاریخ این روز رو مهمترین روز تصوف و عرفان نامیدن. یعنی روزی که نمرود انداخت جناب آقای زرتشت رو داخل آتش، اما او به سلامت بیرون آمد. در امپراتوری پارس، یعنی حکومت آینده ریستارتی ها، اما از چهارشنبه سوری تعطیلیم تا 13 بدر و با سیستم اداریمون هم احتمالاً تا 3 و 4 فروردین تعطیل، یعنی جشن و کارنوال بسیار بزرگی در امپراتوری پارس برپا خواهد شد در همین روز چهارشنبه سوری که میچسبونیمش به عید سعید باستانی اهل تصوف و عرفان، که هیچ ربطی به زرتشت نداره، هیچ ربطی به محمد نداره، هیچ ربطی به موسی نداره، هیچ ربطی به عیسی نداره، هیچ ربطی به سیاستمداران نداره، هیچ ربطی به ملی مذهبی‌ها نداره، هیچ ربطی به ملی‌ها نداره. اینا جشنای ماه، این جشن عرفان و تصوفه. اینا برای همین هم زرتشتی ها در دوران ساسانی تمام تلاششون رو کردن که عید سعید باستانی رو تخریب کنن، تمام زورشون رو زدن که چهارشنبه سوری رو نابود کنن. یعنی زرتشتی ها، معبدان زرتشتی نفرت دارن از چهارشنبه سوری، معبدان زرتشتی از عید سعید باستانی نفرت دارن. در دوران ساسانیان هم هیچ کدومشون جشنای عید سعید باستانی رو نمیگرفتن، مخصوصا ساعت و زمان و لحظه سال تحویل رو معبدان زرتشتی دروغ میگفتن به مردم که مردم دلشون نشکنه یه دعایی کنن که بگیره، در این حد و مشخصا. خیلی چیزای دیگه که اگر نمیدونید، به برنامه های طول امپراتوری کوروش و برنامه های ریستارت رجوع کنید تا اطلاعاتتون نسبت به موضوع بیشتر بشه. اما عید چیزی که به مردم تلقین شده، با چیزی که واقعیه، یعنی حقیقت با واقعیت به عبارتی جابجا شده. در عید یک خوبی وجود داره که زمستان گذشته گیاهان و اشجار به قول دوستان رو، اون درختانی که لیاقت دیدن بهار رو ندارن میکشه. یعنی یه قتل عام جهانیه، یک غربال جهانی اتفاق میفته در عید. خیلی از گیاه ها دیگه سر بر نمیارن در روز عید و عیدی رو نمیبینن. دو، عید تغییر ژنتیکی دزوکسیریبونوکلوریک نیست. یعنی یک درختی که درخت سیبه در زمستان خشک شده، وقتی در بهار میاد انار نمیده. این نکته بسیار عمیقی که باید بهش توجه کنیم. درخت همون درخته است، همون درخت سیبه است، فقط برگاش ریخته، زمستان تربیتش کرده، هرسش کرده، ریخته برگ‌ها رو پایین، شاخه ها موندن تا بهش یاد بده که بعد از این دنیا دنیای دیگری هم هست، تو عوض نمیشی، ذات درخت عوض نمیشه. یعنی کسی که مولوی و سعدی و فردوسی رو میفهمه، این میفهمه دیگه، فهمیده است، این ذاتش عوض نمیشه، چه عید بیاد چه عید نیاد. تو زمستون میفهمه، یاد میگیره، تو بهار یاد میگیره، تو تابستون یاد گرفتنش رو تحویل جامعه میده، اندیشش رو پمپاژ میکنه، خردش رو پمپاژ میکنه در جامعه، میوه میده، و در پاییز مقابل بادها و سختیها و سکولار دموکراتها و دموکراتها و آدمهای نفهم و اینا میسته تا آریستوکراسی دوباره بیاد و عید بهار و سرش رو بلند میکنه بگه منم، حکومت من حکومت آریستوکراسیه، نه حکومت سکولار دموکرات، نه حکومت احمق ها. پس در عید آدم ها عوض نمیشن. این آدم اگر گاوه، همون گاوه گذشته است، گاویست که در زمستان گاو بوده، در پاییز گاو بوده، در تابستان گاو بوده، در بهار هم دوباره گاوه. این گاف گابه تو زمستان فوش میداده، نفرت داشته از برف، در پاییز از باران نفرت داشته، در تابستان از شکوفایی و دادن میوه ها نفرت داشته، در بهار هم از سبزی و زنده شدن و اینا نفرت داشته. این آدم هم گابه، این آدم عوض نشده. پس اید ربطی به تغییر ژنتیک آدم ها نره. آدم ها همونی که بودن میمیرن. پس اگه داروین میگه انسان ها به دو قسمت تقسیم میشن، انسان ها و حیوانات، حیوانات در طول فصل بهار و پاییز و تابستان و زمستان، حیوانات حیوانن. حالا خرس میدونه که باید غذا بخوره بخوابه، مورچه یعنی یه توکل و یک نگرش دیگه ای داره، حیوان حیوانه، ما هیچ کاری باهاش نمیتونیم. پس عید بر فهمیدگان مبارک، آنها عید رو میفهمن. برای همین در برنامه ریستارت گفتیم که بهشت و جهنم مال ریستارتی هاست، نه برای مردم در جهان. مردم وقتی نمیفهمن چیه، چطور باید تنبیه شن؟ اصلا تنبیه، تست، کنکور، امتحان برای اون است که دانشگاه. شما کی دیدی یارو رو بردارن از یه جایی بیارن امتحان ازش بگیرن؟ میگه اصلا من رشتم چیز دیگه، خب من اصلا درس نخوندم، من اصلا درس سواد ندارم. پس تنبیه و بهشت و جهنم و پاییز و بهار و زمستان رو ریستارتی درک میکنه. یعنی باید انسان بشه درک کنه، بگنه بهار که بیاد، صد هزاران بهارم بیاد، گاو گاوه و تولید مثل میکنه و خودش رو برای رفتن به چراگاه و قتل توسط چوپانی که فکر میکرده کاخ نشینه، فکر میکرده طویله رو کاخ کرده، کاخ سعدآبادیست که توش نشسته، گاو فکر میکرده که چوپان داره حمایتش میکنه از دست گرگ و نمیدونسته که چوپان دعواش با گرگ اینه که میگه این گوسفندای منن برای بردن به چراگاه. پس کسی که به کسی عید تبریک میگه قطعاً باید به انسان تبریک بگه، پس انسان به انسان عید تبریک میگه. تا 13 به در که روز نشستن کشتی نوح بر خشکیه، تا اون موقع تبریک بگن میرن تو 13 به در رو انجام میدن. و اگر کسی مولوی و سعدی و جامی و نظامی و سقراط و افلاطون رو نمیفهمه، هیچ عیدی نداره که اصلا بفهم. از هرچه بگذریم، سخن سیاست خوشتر است. پیروزی بزرگی نصیب شما ریستارتیا شد، پیروزی که از سال 95 استارت خورد و میلیون ها ریستارتی این حرکت رو انجام دادن برای بالا بردن اندیشه ایرانی ها. درسته که ایرانی ها حرفای ما رو دزدیدن زدن، درسته که ایرانی ها حرفای دزدیده شده ما رو توسط گروه های دیگه شنیدن و ندونستن یا نفهمیدن که این حرف مال ماه، اما خیلی مهم نبود. مهم این بود که بفهمن مطلب رو، که فهمیدن. یعنی این همه ما تلاش کردیم تا رضا پهلوی، سلطنت طلب ها، فرح دیبا رو، ذاتشون و شخصیتشون رو برای مردم رو کنیم، کاری که در سازمان‌های امنیتی روش حساب با کرده بودن. روزی که من وارد واشنگتن دی سی شدم، سازمان‌های امنیتی همین سوال از من کرد، یعنی سال 2011 دو تا گروه سازمان امنیتی، نه یک گروه، دو تا گروه از سازمان‌های امنیتی از من این سوال رو کردن که آقا شما فکر می‌کنی که رضا پهلوی چقدر طرفدار داره؟ من بهشون گفتم که آقا اگر عدد واقعی، گفت آخه شما از ایران اومدی، اطلاعات راجع به کشور زیاده، جوونا رو می‌شناسی، اندیشه‌هاشون رو می‌دونی، شما فکر می‌کنی که چقدره؟ حالا به جز این دو تا گروه، یه گروه دیگه‌ای هم از سیستم امنیتی آمریکا بودن که یه مثلث کشیده بودن که میگفتن رضا پهلوی و حسینی اگر بچسبن به هم و رسانه ها و گروهک ها و اپوزیسیونک ها و آدمک ها که در اصل زر سومه، یعنی رضا پهلوی اگه بچسبه به حسینی، این طرح ارائه داده بودن. اصلا یکی از دلایلی که رضا پهلوی با من جلسه گذاشت این که اون خیلی باهوشتر از این حرف هاست که با من جلسه گذاره، نباید جلسه گذاره با من، که زدن تو سرش که جلسه بذار. یعنی سازمان امنیتی صداش کردن، یقش رو گرفتن، گفتن آقای رضا خان با آقای حسینی جلسه بذار. اون جلسه رو برای این با من گذاشت که گروهی پیشنهاد دادن به رضا پهلوی و تیمشون که آقا اگر سه تا یه مثلث داریم که سه تا ضلع داره، یک ضلعش و یا یک رأسش در اصل رضا پهلوی، یک رأسش حسینی و یک رأس کوچکی که خودشون کوچک کشیده بودن، میگن که تاکیدم داشتن رأس رسانه هاست، یعنی که اگر رسانه ها رو ما پمپاش کنیم توی جامعه ایران و این دو نفر به هم بچسبن، بازی تمامه، رژیم عوض میشه. از سال 2011 تا الان تمام زور اینها اینه که منو بچسبونن به رضا پهلوی، یعنی اپوزیسیون رو یه سال که سال 95 اعلام موجودیت کرد، از اون تاریخ اگر مطالعه من در فیسبوک بخونید متوجه میشید. اون موقع من در نقش یک هنرمند بودم، قرار بود که هنرمندی باشم که بیام وسط و رضا پهلوی و سلطنت طلب ها رو و اصلاح طلب ها رو و مجاهدین خلق رو به یک نوعی در اصل فصل مشترکی ازشون تولید کنم و این کارم کردم. اون موقع یعنی 2011 من طرح دادم که اصلاح طلب ها باید با سلطنت طلب ها بریزن رو هم، متحد شن، اگر این اتفاق بیفته رژیم عوض میشه. 2011 من طرح دادم به سازمان های امنیتی، حتی در فیسبوک هم نوشتم. پس دقت کن، سه تا نکته 2011 12 من گفتم: یک، اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها به هم بچسبیم. دو سه تا از اصلاح طلبا در واشنگتن گفتن آقا این حرفی که شما میگید الان اصلاح طلبا با اینا با سلطنت طلبا متحد بشن دلیل تو توضیح بده. گفتم به دلیل، حتی توضیح دادم و برنامه هم رفتم، اسنادش هست، سند هست، توضیح دادم که اگر شما اصلاح طلب ها در واشنگتن دی سی، اگر شما اصلاح طلب ها الان نچسید به رضا پهلوی، به سلطنت طلب ها، چه اتفاقی میفته؟ کشور به سمت اولیگارشی حرکت میکنه. اون موقع از این لیفل اولیگارشی میگی، یاد لاریجانی افتادم، باور کنید به خدا. یعنی من تلویزیون ایران منو سانسور میکرد چپ و راست، برنامه‌های من مثلا یک ساعت و نیم من برنامه میرفتیم، شو مسابقاتی که میساختیم یه ساعت مثلا 20 دقیقه بود، 20 دقیقه شوخیای منو میریختم بیرون، تصاویرانو میخ بیرون. یه روز من خیلی عصبانی شدم دیگه، بعدا وقت گرفتم رفتم اونجا، آقا من آقای لاریجانی میخوام ببینم. رفتم تو، از درم که وارد شدم اولین جمله این بود، گفتم هر وقت ناراحت شدی به من میگید برو بیرون، من میرم بیرون. گفت نه شما سید هستید. خب بفهمید. گفتم آقا این تلویزیون چرا ایزو نیست؟ اون موقع من راجع به ایزو حرف زدم. گفت ببخشید ایزو یعنی چی؟ اون موقع کارخونه ها هنوز ایزو رو نمیفهمیدن، ایزو مال خیلی وقت پیشه، اما فهمش هنوز به فهم ایزو نرسیدن. فهم ایزو با دانستن ایزو خیلی متفاوته. گفت یعنی چی ایزو نیست؟ گفتم برای اینکه وقتی میخوام برین شما بسکت، چرا مردم همش فوتبال نگاه میکنن، کشتی نگاه میکنن؟ برای اینکه شما اگه بخوای بری بسکتبال ضبط کنی، برنامه بسکتبال ضبط کنی، باید تصویر برده بسکتبالیست بشه، صدا برده باید بسکتبالیست بشه، تیم صدا و سیما باید اون تیمی که میره بسکتبال ضبط کنه باید بسکتبالیست باشه. اگه بسکتبالیست نباشه، بازیکنی که داره رانینگ میشه میخواد سه قدم به پر بالا، تصویر بردار بسکتبال بلد نباشه نمیدونه الان باید تیلتاپ کنه بالا، اصلا نمیدونه سر دوربینه بده باید بالا وایساده، خشتک یارو نشون بده، یارو رو حواست که توپ بندازه تو سر، توی سبد هیجان تولید نمیشه. گفت شنی شما میفهمید برای بسکتبال ما یه تیم سبا درست کنیم؟ گفتم بله، برای والیبال باید همین اتفاق بیفته. یعنی اول باید یه دوره آموزشی ایزوشن به قول خودمون، دوره آموزشی بسکتبال ببینه یه گروهی، این گروه برن تصویر برداری کنن از بسکتبال، وقت ببین چقدر دختر پسر جذب بسکتبال میشه. دو، آقا چرا ما رو اینقدر سانسور میکنید آقای لاریجانی؟ چرا همش من سانسور میکنید؟ هی من قیچی میکنید؟ چرا من... اگه من مشکل دارم برم، خیلی علاقمند نیستم تلویزیون باشم. گفت نه، من به اینا گفتم که شما کلمه ایشیمبالا رو نگه ایشون، و بودم من رو برنامه خوب دارم شعر میگم، یه کلمه از این میپرسم، یه کلمه از اون میپرسم، بداهه دارم شعر میگم، شما این هم داری بر میداری، این چه ایرادی داره؟ مگه شوخی میکنیم مردم لذت ببرن؟ شوخی تازه علمی میکنیم مردم کیف کنن لذت ببرن، شما چه مشکلش چیه؟ گفت نه، من گفتم ایشین بالا رو حذف کن، اینا هی دارن شما رو سانسور میکنن، که بعد ما برگشتیم و خلاصه بازم سانسور شدیم. میخوام بگم سال 2011 راجع به ایزو 1374 74 5 من راجع به ایزو صحبت کردم، راجع به سبک و سیاق تلویزیون ایران صحبت کردم. یاد اون موقع گفتم نفهمید لاریجانی، نمیفهمید. بعدها فهمیدم که من نمیفهمم، لاریجانی میفهمه. لاریجانی عضو گروه یعنی عراقی وابسته به قبل صدامه، یعنی انگلیسیه اون پشت. بعد من گفتم تو نمیفهمی، اون اصلا اگر هم ایزو رو بفهمه به قول خودمون به شوخی، حتی این موضوع رو بدونه، برای اینکه دختر پسرها جذب بسکتبال نشن برن پشت سکس کنن، اصلا این کار نمی کنه، برای همین تو رو سانسور کردن. بعدن اول فکر کردم اون نمیفهمه، بعدن فهمیدم من نمیفهمم، اینا همش این جاسوسه. نون رو که میذاری تو تنور، ما به شما گفتیم ساعت 10 دقیقه بعد بکش بیرون نون رو از تو تنور، 11 سال بعد شما تشریف آوردی میگی که آقا کدوم تنور؟ اولاق. اون موقع اگر 10 دقیقه دیر نون رو بکشی بیرون نون میسوزه، الان که دیگه تنوری وجود نداره. سال 2011 آی که مسیج میزنی، زنگ میزنی، توضیح میدی، جلسه با من بذاری، جلسه ای نداریم. 2011 من گفتم اصلاح طلب ها باید با سلطنت طلب ها متحد بشن تا سپاه قدرت رو نگیره، اولیگارشی تولید نشه. 2011 2022 تو تازه این موضوع رو فهمیدی. اینقدر اختلاف داره سطح سواد سیاسی مون، اینقدر اختلاف داره با هم، اینقدر دیفرنتیم. 2011 به سازمان‌های امنیتی، به چند تا گروه از سازمان‌های امنیتی من اولتیماتوم دادم که اگر کشور اولیگارشی بشه دیگه نمیتونید کاری بکنید. اسرائیلی هم اینو نفهمیدن. یعنی ما توی برنامه توضیح دیدیم که اگر اسرائیلی ها الان پشت نتانیاهو رو خالی کنید دهنتون سرویس رو الان دارن میفهمن. الان که من باید برای چی وارد شم؟ از اون پشت میرین تو صفحات مجازی میگی اینا کلن 4-5 میلیونن، زیاد نیستن. از این طرف میگین پاچه‌خواری میکنین، پاهای ما رو ماچ میکنین، التماس میکنین. شما اگه میومدی وسط عوض میشد رشیم دوم خروس قسم حضرت عباس. اگه شما مردی رو آنتن بگیر بگید آقا آقای حسینی نیومد وسط، تیم ریستارتیا نیومدن وسط، ما شکست خورد پروژمون. پشت اینه میگی، روبرو میگی نه 4-5 میلیون هم 4-5 میلیون هم. مملکت اولیگارشی شده، این چیزی که تو باید بفهمی. من 11 سال پیش اولتیماتوم دادم نذارید اولیگارشی شه، الان شده. الان باید چیکار کنی؟ الان داستان اصلا فرق میکنه. الان همان چیزهایی رو که ما گفتیم شده. چین از آمریکا جدا شد. چین کلن بر دو مبنا کشورش رو اداره کرد، یعنی دو تا اهرم برای جهان تولید کرد، برای همین موفق هم بود. این خودش مهمه، یادتون باشه دو تا پوینت اینجا خیلی مهمه، این همینجا بگم لازمه. پوینت اول، چرا ما اینقدر رو آمریکا اساسیم؟ چون میخوام ببینیم که آمریکا بعد از 20 سال که قوانین امپراتوری پارس ما رو در کشورش پیاده کرده چقدر پیشرفت کرده، نقاط ضعفش کجاست. این خیلی برای ما مهمه، برای همین به آمریکا خیلی احترام میذاریم. چرا؟ چون تنها کشوری که قانون اساسی ما رو تست زده. همه خود ما الان میتونیم به راحتی بفهمیم که بعدا باید چیکار کنیم. یکی از کارهایی که در امپراتوری پارس من همیتون بهتون گفتم انجام میدیم اینه که زیر 23 سال رأی نمیتونه کسی بده. به همین دلایل نقاط ضعف رو داریم میبینیم اینجا. یعنی اهل تصوف قانون اساسی رو داد به آمریکا، آمریکا ازش استفاده کرد، کشته داد تا مردمش مطالب عمیق رو بفهمن و استفاده کنن. حالا نقاط ضعف قوانینی رو که داده شده بهشون، نقاط ضعف قوانین در اصل، نقاط ضعف اجرایی اون رو ما الان داریم میبینیم. زیر 21 سال حق رأی نداره. اصلا تو دانشگاهمون کسی که تا لیسانسش تموم نشه اصلا نمیتونه رأی بده. اصلا میگم شما گاوی، شما چی میفهمی از سیاست؟ برو. چه خوبی داره انجمن اسلامی ها، انجمن یعنی کشورهایی که میخوان جاسوس بفرستن دیگه نمیتونن تو دانشگاه مهره بپرورونن، از مخ بچهای زیر 23 سال بگیرن. بله انجمن اسلامی، انجمن دانشجویی، از این جوکا نمیتونن، از این جوکا دیگه استفاده کنن. دقت کن، خیلی نکته مهمیه. یعنی سیاست کلا جدا میشه از دانشگاه. لیسانسش تموم شد، گرفت، حالا تازه حق داره که او رأی بده. بس انگلیسی ها نمیتونن سرمایه‌گذاری کنن. دومین نکته اینه که در امپراتوری پارس ما میخوایم تو چند سال قدرت اقتصادی منطقه بشیم. خب باید فرمولش بلد باشیم. برای همین توضیح میدم چینی ها اینو بلد بودن. یعنی چینی ها اومدن دخالت نکردن در سیاست کشورها، خوششون کشیدن کنار این دو اهرم باشن. یک اهرم ایدئولوژیک، فرق نمیکنه چه ایدئولوژی، ایدئولوژیک یعنی الان مجاهدین خلق یک گروه ایدئولوژیک هم. این گروه ایدئولوژیک ما بهشون گفتیم شما به جای اینکه بگید ما مجاهدین خلق مقاومتیم اینا بریز کنار، اینا رو بریز کنار، شما ملی مذهبی میتونین باشین، شما اصلاح طلب میتونین حزب تو باشین، میتونین نهضت آزادی باشین، نهضت آزادی باشین. بگید ما نهضت هستیم برای آزادی، ولی شما حجاب دارید، شخصیتتون شخصیت اسلامی، اشکال هم نداره، ما اصلا کاری نداریم شما چی سرته. پس ایدئولوژی. الان فرانسه یک حکومت است مثلا سکولار دموکرات، در مثلا میگم در آلمان وقتی میگن که مثلا سوسیال دموکرات مسیحی، این یک ایدئولوژیه، فراموش نکنید. وقتی میخوام ما رو خراب کنن هم میگن اینا ایدئولوژی دارن، کمونیست ایدئولوژیه. پس دو تا اهرم چینی ها استفاده کردن، اهرم ایدئولوژیک به نام کمونیست، یاراشون رو هدایت کردن به سمت چنج افکار مردم جهان برای کمونیست که شکست خوردن تو این. دومیش اقتصاد بود، یعنی فرمول هایی که یاد گرفته بودن فهمیده بودن که یکی روزش مال اهل تصوف و عرفان بود و گروه عرفانی که در چین بود اینو لو داد و اینو یاد گرفتن، اهرم اقتصادی رو انجام دادن که بدون این که کشورها رو به مکن خونشونو مثل انگلیسی ها بیان رضا پهلوی رو بذارن بعد بگن حالا 100 میلیارد دلار به ریسو حسابمون هر ماه هر سال، اومدن به جای اینکه به مکن خونه افراد رو کشورها رو، اومدن توی اقتصاد کشورها بار چجوری بگم که بتونم این مفهومو برسونم، اومدن پروروندن چاق و چلده کردن کشورها رو برای سهمشون. یعنی یک روشی از اقتصادی که بعدا باید راجعش اصلا اقتصاد باید باز کنم براتون بفهمید که چجوری که تو میتونی پول دارشی. به نکته مهمی که این کار کردن اهرم، ولی هیچ وقت در سیاست کشورها در سیاست داخلیشون شرکت نکردن که الان دارن شرکت میکنن، همین خاطر این خط مشخص میشه. پس چنج ها رو دوباره مرور میکنیم. ایران میگفتن دنبال هلال شیعه دیگه نیست، چنج شده، الان هلال سنی شیعه، یعنی هلال اسلام، هلال کمونیست و هلال پوتین در سمت راست داره شکل میگیره. چه شکلی داره میگیره؟ اگه فکر مونید در لای کتابا توی محققین توی رسانه های بی بی سی و وایس آف امریکا و فاکس و سی اینا میتونی بفهمی، خیلی احمقی. یه شکلی داره تولید میشه که بعد کسی اینو میفهمه که شکلا رو بشناسه. یعنی من چون آریستوکراسی رو میفهمم، اولگارشی رو میفهمم، و همین خاطر اون موقع که من گفتم اولگارشی، منظورم این نیست که ایران تبدیل میشه اولگارشی آریستوکراسی. نه خیر، اولگارشی ما اصلا با اولگارشی که الان جمهوری اسلامی بهش تبدیل شده که گفتم تبدیل میشه، اولتیماتوم دادم، فرق میکنه. اولگارشی نظامیه، اولگارشی ما خیلی متفاوته. یعنی الان جمهوری اسلامی میخواد از اولگارشی نظامی تبدیل بشه به اولگارشی. اصلا دعوای نباید اینا رو میگفتم، ولی میگم الان گفتم دهنم بگم. الان صاحبان جدید میگن آقا تنها کسی که میتونه اولگاریشی نظامی ما رو تبدیل کنه به اولگاریشی آریستوکراسی اینه، حسینیه فقط. یا حسینی رو بعد بگیریم زیر شکنجه بیارمش ایران، افکارش رو بریزیم بیرون، انجام بشه که از کجا وقت بفهمیم که هی باید هر ثانیه بی دروغ سنگ بزنید بچسبونیم؟ یا اینکه باید مدارا کنیم بگیم آقا چی باید بدیم که کشور ما رو از اولگاریشی نظامی تبدیل کنه به اولگاریشی؟ اگه فکر کنید تو کره زمین کسی میتونه این کارا رو بکنه، خیلی اولاقی. کسی میتونه این کارا رو کنه که افلاطون رو جویده باشه و فهمیده باشه؟ اصلا سخت این کار. پس الان میخواستم بگم بدونید که چرا صاحبان جدید طرح باشن رو میز و پوتین اینا باش موافقن، میگن آقا این نوع نگاه از اولگاریشی نظامی باید تبدیل بشیم به اولگاریشی، اگر این کارو بکنیم بازی رو بردیم و هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه الا لا اله الا حسینی. بکن تو کلت، جان مادرت متوهم احمق، بکن تو کلت اولاق، این یک بار بکن تو کلت. برنامه منی که گوش کنی، اختلاف سطح سواد انقدر با تو بالاست که فقط سرت میزنه تو دیوار. برای همین رضا سکوته، مرتضی سکوته، ارضا سکوته، مرزا سکوته، مرزی سکوته. اونا میدونن با کی طرفم. از اینا خیلی نکته مهمیه که بدونیم شکل سمت راست یه شکله، اما سمت چپ انگلیس، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگه که اینا بهش میگن جنگ غرب و شرق. ما آمریکا رو داریم میکشیم بیرون. یعنی کاری که داریم میکنیم در صفحات مجازی ریسارتی های بدون این که هر جا اسم آمریکا و انگلیس با هم میاد چاقو رو بردم محکم بزن وسطشون. انگلیس بعد از آمریکا جدا کنیم، فیلم جیمز واند رو دیگه باید بریزیم تاش خواب. ما باید کاری کنیم که آمریکا طرفدار فرانسه و آلمان و انگلیس دیگه نباشه. این کار ماه و این اتفاق هم میفته. گروهی در آمریکا که بودن دارن این کارو میکنن، برسن به قدرت تموم بازی. میبینید با هم دیگه میبینیم این اتفاق. پس چین الان وارد خاورمیانه شد، ترکیه با سوریه جلسه بزنه. اولاق اگر موسا رو الان زنده کنی نمیتونه این اساش هرچی بزنه چیزی نمیشه. خدا میگه آقا اسا رو بزنی اقیانوس رو میتونیم تقسیم کنیم، اما ترکیه با سوریه رفیق اصلا امکان نداره، اصلا اسات استفاده نکن. ولی شد. اون خط شیعه چی بود؟ ایران میخواهد خط شیعه درست کنه. پس عربستان الان با ایران وسط چی کار میکنه؟ به قول اون یارو سیاست مداره سلطنت طلب که ریستارتی نفوذی اون تو بوده، حالا دیگه اون بریه، میگفت طرح شما رو دارن انجام میدن. اصلا مهم نیست طرح منه، طرح اون کتاب است، من چی میدونم. فرمایش نه آقا، این رو به سطح آشکار گوش کن آقا، فعلا هرچی من میگم داره میشه. پس اگه دنبال هلال شیعی بودن عربستانی وسط چیکار میکنن؟ پس چین وارد شده، عربستان، ترکیه و سوریه با هم دارن جلسه بذارن. یه راز بسط بگم با مزه است. میگه که یه شعری هست که میگه که در آخر زمان ترک و تاجیک به هم خصمی و گیر و دار میبینم. میگه نزدیک های آخر زمان ترک و تاجیک با هم درگیر میشن. تاجیک از نظر ادبیات یعنی قومی لای دوتا قوم شبیه بهش میگن تاجیک، هر جای جهان باشه. یعنی اگر ارمنستان اینجا باشه، آذربایجان اینجا باشه، ترکیه اینجا باشه، ارمنستان میشه تاجیک. یعنی اگر آذربایجان با ارمنستان درگیر شد، این مصرع شعر درست شده. اصلا مفهوم تاجیک یعنی قومی لای دو قوم شبیه. جگرتو الانم قشنگه دیگه. الان روسیه، چین اینور، ترکیه با سوریه، ایران این باسیه، روسیه این باسی، روسیه این باسی، مطلب زده سه روز پیش که سه تا کشور هستن که قدرت جهانی هستن در سیستم پهپاد، ما، چین، ایران. ترامپ هم داره هر روز میگه، میگه جنگ جهانی سوم در راه است. اون دوره گذشت که جمهوری اسلامی از ترس هاشمی رفسنجانی و انگلیسی ها که من هنوز اسرار اصلاح طلب ها رو فاش نکردم استاب کردم. اون دوره گذشت که جمهوری اسلامی و سرانشون، حتی خامنه‌ای که مرده بدلش الان هست، خامنه‌ای جرأت این که بگه رضا پهلوی، خانواده پهلوی چقدر دزدیدن نداشت، چون میترسیدن رژیمشون رو عوض کنن. یعنی اصلا شرط این که تونستن بغل خامنه‌ای روش کنن، مملکت رو بگیرن، تقسیم بندی کنن، یکی از شروطش این بود که راجع به خانواده سلطنتی حرف نزن، چون انگلیسی‌ها عادت به خوابوندن در آب نمک دارن. ولی اینکه هاشمی می‌خواست هر زمانی که دلش خواست، اون موقع هاشمی قوی بود، خامنه‌ای بازیچه دست هاشمی بود اول، بعدن خامنه‌ای قوی شد تا جایی که دیگه هاشمی گریه می‌کرد ما رو نندازید بیرون، شما رو گرده مردم دیگه مهربون شدن خاندانشون شاسکولا، این دوزیس کروکودیل قدرت هاشمی بود. هاشمی محاسبه کرد هر زمانی که دلش بخواد خامنه‌ای رو تق میکشن، خامنه‌ای رو تق، رضا رو میارن. مردم حالا شلوارات رو در بیارین، حالا سینه ها بیرون. مردم انقلاب شیم شود شیم استکان. پس اون گروهی که هاشم اینا رو آورد تو و خامنه اینا گفته بود به تیمشون، همین سپاه هم که بعدن درست شد جرعتی گفتن نداشت. کدوم سر سپاه تا حالا راجع به خانواده پهلوی قبل از این بعد از اینکه ما گفتیم گفتن قبلش حرف زد جرعت دادش خشتک میشین سرش. تو فکر کنی که مثلا سران جمهوری اسلامی جرعت داشتن بچه فره حرف بزنن؟ حمله نظامی میشه به ایران، شرطشونه. و همین خاطر الان اگر میبینید که دارن حقیقت رو راجع به خاندان پهلوی میگن، الان صاحبان جدیدی در ایران تولید شدن، یعنی یک گروهی در ایران تولید شدن که میگن طرح حسینی فقط درسته. و همین خاطر جدیدن شنید که رقای رضای پهلوی خانوادش 34 میلیارد دلار آوردن بیرون. این عدد هیچ وقت نمیگفتن. یکی دو تا از رسانه‌های آمریکایی گفته بودن که دوستترین فرد و پادشاه تاریخ بشریت محمد رضا شاه پهلوی گفته بودن. ولی 44 سالی که مسکوت به جای مبسوط بوده. الان اگه داری حرف میزنم برای گروهیست به نام صاحبان جدید که هنوز ما قوی نیستیم. صاحبان جدید صاحبانی هست، آدمایی هستن که طرفدار اپوزیسیون ریاست ولی ما هنوز قوی نیستیم. بزرگترین پیروزی این بود که این خانواده رو از ورطه سیاست با لگد مثل یک توفاله انداختیم بیرون. کار به جای رسیدی که الان رضا پهلوی رو سازمان امنیتی تنها نمیتونن بفروشن. این میگم تهیه کننده سینما میدونن، مثلا میگن آقا فلان بازیگر نقش اول دیگه فروش نمیشه کرد، ببرمش تو پرده سینما تهیه کننده ها پول بذارن سرمایه بذارن، این آدم فروش نمیشه کنه، نمیتونه بکنه. میگه چیکار کنه؟ میگه دو تا بازیگر دیگه هم بذار بغلش، سه چهار تایی شاید یه کاری بکنه. شرایط رضا پهلوی قبل از اینکه حرف بزنه که ما هی میگفتیم کارت بگیر حرف بزن اسرار بزن، اصلا حرف بزن، نمیخواد اسرار بدی بیرون، فقط حرف بزن. برای چی؟ برای اینکه میدونستیم وقتی این حرف بزنه تا مرد سخن نگفته باشد هی با هنرش نگفته باشد ذاتش اومد بیرون که تجزیه طلب، باج میده، مهره انگلیسی هست، مهره فرانسوی هست، مهره آلمانی هست. میخواد امشب بغل هر چی باشه، هر کسی که بتونه میخواد بغل اون یکی باشه، فرقی نمی کنه. ذات بی سوادی و لجنی و چیپ بودن این خانواده تازه زد بیرون. این کار رو ریستارتی های کردن تو جامعه، این کار رو ریستارتی های این پمپاژ رو کردن تا تونستیم اینا رو پرتشون کنیم بیرون. وگرنه کسی راجع به این خانواده حق حرف زدن نداشت. به همین خاطر 2011 هم بهشون گفتم که آقای رضای پهلوی ماکسیموم 500 هزار تا طرفدار. اون موقع من صفحه فیسبوک هم مثلا 120 هزار تا بود، آقای رضا پهلوی 7 هزار تا. بعد از این همه مدت با تمام رسانه ها، پول ها، دختر ها، لخشیم بیام گیسامون رو ببریم، با همه این مطالب 450 هزار تا میگن 370 هزار تا تونست رأی جمع کنه، که این رأی دهنده ها به دو قسمت تقسیم میشه. نمبر 1 مهره های سازمان امنیتی تو صفحات مجازی اندارن حقوق میگن، یک آدم های لجن تمام کسانی که به رضا پهلوی رأی دادن. من درویش هم رأی دادم، این. من وحدت وجودی هم رأی دادم، این. من اسلام حلقه هم قرار بود اسلام حلقه رو بتپونیم به نام عرفان حلقه مردم، این. من کردم ولی شاهزاده رضا پهلوی، این. من بلوچم اما شاهزاده رضا پهلوی، این. من لورم، من ترکم، من اهوازیم، من عرب ایرانیم اما رضا پهلوی. اینها بی‌ناموس‌ترین و لجن‌ترین ایرانیان. اینها مینیمومش اینه که خرم نمیدونه موضوع رو. دیگه مینیموم تر از این نداریم. چرا؟ چون اولین سوالی رو که ممکنه سیستان بلوچستانی ها بگن ما نمیدونیم 7000 نفر از ما رو قتل عام کرده محمد رضا شاه پهلوی. اولا 7000 تا نبوده، بیشتر بوده، در سندی که ساواک داده بیرون 7000 تا است. ممکنه بگه من گاوم، من سیستان بلوچستانی گاوم، یک اولاغ کاملم و نمیدونستم که این سیستان بلوچستان فقر و بدبختیش به خاطر اینه. اما اینو میدونم، این خانواده پول از کشور آوردن بیرون، برای همین ما اینو تروریستی اعلام کردیم. کاری رو که من بعدها باید پول خرج میکردم وقتی حکومت گرفتم بیناموسای ایرانی رو شناسایی کنم، رضا پهلوی لطف در حق من کرد. تمامتون باید بیاین، از این 370,000 نفری که رأی دادین یه عدتون مینیممتون خره، ما شما رو آزاد میکنیم. شما یونجه دنبال یونجه یونجه میندیم جلوت، قول میدم بهترین بعبع و ماما رو برای اپوزیسیون ما خواهی کردی، قول بهت میدم یعنی، چون ما خوب بلدیم یونجه خوب برزیم جلوتون. پس این 375,000 نفری که به رضا پهلوی رأی دادن به دو قسمت، قسمت اول خرن درویش بشه، وحدت وجودی بشه، لور بشه، کرد هر بی ناموسی هست میگیریمش. ثابت میکنه، باید ثابت کنه که من خر بودم، آزادش بود. پس مینیمومش خره دیگه، میگه آقا واقعا ما خر بودیم. بفرم گروه دوم سازمان امنیتی هست، یعنی پول گرفتن و یعنی یک آدم عاقل که 1% فکر داشته باشه، خانواده‌ای که دوزی کردن پول ملت رو کشیدن بیرون و فرار کردن هیچ فرقی نمی‌کنه با یک دیکتاتور. یعنی این که اصلا دنبال این که سندی که دیکتاتوره ول فراموش، همه رو فراموش، هزاران سند وجود داره که مهم نیست. مهم اینه که این خانواده دوزی کردن. شما کی هستی؟ من وحدت وجودی هم. چرا به این آدم دوز رأی میدی؟ دو تا گزینه وجود نداره بیشتر، یا خری یا مهره سازمان‌های امنیتی. این همه نفوذی انگلیس و فرانسه و آلمان داخل ایران بود، از هنرمنده من نمیشناختم میشه همشون، که میدونستم بعضیاش رضا پهلوی کاری کرد اونها رو شدن. چی یادته؟ همه چیز در کنترل ریستارت. مهمی مردم صدای من نمیشنون سانسور کردید، همون چند میلیون ریستارتی بشون من. اصلا این مهم نیه، مهم اینه که تو MI6 میدونی، منم میدونم، تو سازمان امنیتی فرانسه میدونی و منم میدونم. خارج از کشور الان دو تا گروه وجود داره، مجاهدین خلق اپوزیسیونه ملیونیه ریستارت. از امروز ما دیگه کاری به هیچ گروهی نداریم، هر کسی که به ما سود رسوند ازش دفاع میکنم. هر کشوری از امروز 1402، هر کشوری که به من اپوزیسیون ریستارت سود رسوند دوست ما، هر کشور و هر کشوری که به من سود نرسوند منتظر سود از ما نباشه. حتی مارک پامپئو که تا آخرین لحظه پشت پرزیدنت ترامپ بود و پاتریوت هست، ما رسما بهش گفتیم، گفتیم تو یه بار به مجاهدین کمک کردی، میتونستی هیچ کار نکنی، مثل بعضی سناتورها هیچ کار نکنی. شما یه زمانی به مجاهدین کمک کردی، یه زمانی هم به رضا پهلوی با فرستادن این دخترکه، که اون موقع این دخترکه رو همیشه اسمش به مجاهدین. ما کی گفتیم که این دخترکه مال سطح طلباست؟ کی گفتیم؟ ببینیم همش ما جلوییم، خسته شدیم، انقدر جلوییم خسته شدیم، هی برگردیم گردنمون در یا اینقدر به عقب یه سری گاب عقب نگاه کردیم، خسته شدیم واقعا. اون موقع گفتیم شما یه بار به سلطنت طلبا کمک کردی، یک بار به مجاهدین، بدهکاری به من مایک پامپئو، بدهکاری تو بیاساف کن، به اپوزیسیون بیاساف بدهکاری، تا بدهکاری تو ندی جلطه ای نداریم، مه حرفی برای گفتن اصلا ما نداریم. پس کشورها می توانند به صاحبان جدید ایران کمک کنند، چون زیر مجموعه ما هم می توانند به ما کمک کنند و ما به شدت و حدت در این موضوع از نزدیک نگاه میکنم. در آینده دوستامون رو از این زمان به بعد شناسایی میکنم و انتخاب میکنم. سختی کار ما این بود که این شاسکول خاندان پهلوی رو بدیم رو هوا تا سازمان‌های امنیتی نتونن توسط کودتا بتپونن، که این کار کردیم. مجاهدین نمیتونن بدون حضور ما وارد ایران شن، خیالت راحت. فقط ماییم، علیه و حوزش چیدن براتون، تربیتتون میکنم، سیاست رو بهتون یاد میدم، خیلی خوشحالم که در دوران ابراهام لینکلن ها و چرچیل ها به دنیا نیومدم، چون سخت بود کار کردن اون موقع. الان هر چی ما بگیم شما اطاعت میکنید، راهش هم بسیار ساده، میگیم این کار نکن، این کار نکن، ما رو سانسور نکن، سانسور میکنیم. هیچ وقت به این فکر نمیکنید که ما میگیم ما رو سانسور نکن، شاید منظور اینه که سانسور کن. گاوی گاو 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 بعدن میفهمی گاوی. اما اگر هم گاوی، فراموش نکن ما داریم تو رو از دست گرگ ها نجات میدیم تا به تیبیلی ببریم و غذا بدیم تا برای ما کشتشی. خب چوپونی هستیم، بعضی ها میگن چوپون یعنی پادشاه، بعضی ها میگن لیدر، بعضی ها میگن رهبر. خوب چوپونی هستیم. ممکنه بپرسید که خب شما که برنامه عرفانی پخش میکنید، این حرفا اینجوری میزنید، تمام عرفا و اهل تصوف میگن شفقت با خلق خدا، شما این شمشیر دووری، یه طرف خشن یه طرف مهربان، کدومو باور کنیم؟ کلا شفقت با خلق خدا رو نفهمیدی. اگه اونو بفهمی متوجه میشی که یکی از کسانی که شفقت با خلق خدا رو میفهمه و بهش عمل میکنه فقط منم. شفقت با خلق خدا یه بیت دیگه هم داره، یه مصرعای دیگه هم توی عرفان تصوف داره. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان. شفقت با خلق خدا مفهومش رو از نظر عرفانی در برنامه سیاسی برای اول بخوام توضیح بدم که بفهمی. حالا که اینجوری فکر میکنی متوجه شی. شفقت با خلق خدا دستوری است که عرفان و تصوف چند هزار سال به اشخاص زدن و مرز این که ببینیم چه کسی شفقت با خلق خدا رو میفهمه و بهش عمل میکنه، با کسی که شفقت خدا رو، شفقت با خلق خدا رو نمیفهمه چه برسه عمل کنه، یک مرز بسیار ریز داره، یک مرز بسیار عرفانی داره. هر زمانی که شما از درون خودت، فرعون درون خودت رو درگیشی، شفقت بر خلق خدا دستور میشه. شفقت بر خلق خدا دستوریست که به تک تک، به افراد، به شخص میدن. در عرفان میگن آقای حسینی من میخوام برم پیش عیسی، رفته پیش عیسی، رفته پیش موسی، میگه قربا من میخوام ریستارتیشم. عیسی میگه شفقت با خلق خدا دستوری بود که عیسی داده، موسی داده، همه دادن. این دستوری بودی که چند هزار ساله هست به شخص داده. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی هست که من از دست رضا پهلوی ناراحتم، دیکتاتور و اون فرعون درون، اون نفس 700 هزار سرکش درون من، منو مجبور میکنه که به رضا پهلوی حمله کنم. اینجا دستور میاد شفقت با خلق. نیچه درونیه. من تو برنامه ریسال توضیح دادم جمهوری اسلامی پول منو خورده، زندگی منو گرفت. در امارات متحده بهش گفتم که من 1,000,000 حدود 2,300,000 دلار از شما طلب دارم، درسته؟ بله. گفتم که چرا پول من نمیدین؟ 1,000,000 دلاره، 1,200,000 سال 1384 ضرب کن میفهمی. گفت میدونی چرا نمیدیم؟ گفتم نه. گفت برای اینکه، گفتم من این همه با شما قرارداد کاری کردم، حرف زدم و این همه زحمت کشیدم، نه با پول هم بگیرم. گفت اگه ما پول به شما بدیم، شما میخوای بری بیرون علیه ما تلویزیون بزنیم، چرا بدیم؟ بهش گفتم آقا نمرود، زمانی که ابراهیم رو میخوام بیرون از کشورش، زرتوش داشت میخوام بیرون، زرتوش گفتش که اجازه بدی من املاکم بفروشم. نمرود گفتش که نه برو بیرون آقا، برو بیرون. قاضی دوران نمرود اومد گفتش که چی شده؟ گفت میگه املاکم بپوشم. خب 20 روز الان ما دستور اخراجش دادیم، تبعیدش دادیم از کشور، 20 روز هنوز داره ملکش میفروشه، ما چقدر وایسیم؟ کسی که به اعتقادات ما حمله کرده، علیه ما قیام کرده. قاضی اومد پیش نمرود، گفت پیش زرتوش، گفت چیکار کنم؟ زرتوش گفت دو تا گزینه داری، یا اینکه سن منو برگردونی به 22 سالگی من برم تو ایتالیا کار کنم، یا اینکه پولای منو بدی من عمرم تو این مملکت بروشم. قاضی گفت حق با ایشون. که اونجا گفتم که آقا شما چیکار دارم پولم میخوام چیکار کنم؟ یا عمر منو برگردونید به اون سن، وارد یک تلویزیون دیگه میشم، یک کشور دیگه کار کنم، یا پولای منو باید به من بدین. شما بدتر از نمرودید. سکوت کرد. شفقت بر خلق خدا یعنی این که من به دلیلی به کسی حمله میکنم، تموم شد. یعنی رضا پهلوی، من اون روز تو اون برنامه ریسال اینو میخواستم بگم، تو برنامه ریسال گفتم من از دست جنسی ناراحت نیست. باور کنید همین الان نسبت به هیچ کدومشون کینه‌ای ندارم. چرا؟ چون من اعتقاد دارم که اونها پول منو نگرفتن، درسته پولای منو گرفتن، زندگی، عمر، همه چیز منو گرفتن، ولی خدا خواستی که من تربیت اخلاقیشم. اگه خدا نمیخواست که اینا نمیتونن هیچ غلطی بکنن که. من ازشون ناراحت نیستم. اینجا بهش میگن شفقت با خلق خدا. یعنی من شخصا با رضا پهلوی مشکل ندارم، اما اگر ببینم سمت راست گوسپنده، سمت چپ پلنگ تیز دندان، سکوت من ستمکاری بود بر گوسپندان. حالا این مثال غلطه، ولی مثال زدم، مناقشه نیست. شفقت به خلق خدا یعنی اگر من به دلیل از دست کسی ناراحتمش حمله میکنم، شفقت به خلق خدا نیست. اما من به خاطر عده‌ای مجبورم به این احمق رضا پهلوی حمله کنم. اگر رضا پهلوی از سیاست بره کنار، بره تو خونه بشین، من از کار باش ندارم. هر کوی آسمان امپراتوری پارت هواپیماشو به قول همینا که ببینید میشونم، منم میشونم. میشونمش، ویش میبرم اونجا، میبرم پیش دادگاه، میگم آقا ایشون این کارو کرده. خانم فراد در جنگ عراق، این همه مردم مردن به خاطر ایران، جنگ ایران و عراق، فرح مقصر. میبرم پیش دادگاه. و شفقت با خلق خدا یعنی حمله به رضا پهلوی، بدون اینکه ناراحت بشی، بدون اینکه کینه‌ای داشته باشی، بدون اینکه تو دلت عقده‌ای داشته باشی، که من اینو دارم. و همین خاطر بهتون گفتم هر زمانی خانم فرح دیبا، آقای رضا پهلوی از سیاست برن کنار، نخوان بر گرده مردم سوارشن، من میرم دستشون رو بوس میکنم. همین الانم هم دستشون رو بوس میکنم. من اصلا با من کسی مشکلی نداره، من به کسی حمله نمی کنم برای اینکه با من هم به من حمله کنه. که اونا با من حمله کردن به شدت، هم فرش کردین ها کردن، همشون کردن، همه این کار رو با ما کردن، همش ما رو سانسور کردن، اشکال نداره. بازم دستشون رو می بوسم. پس شفقت با خلق خدا اگر درونیه به خاطر منیتت که زیر سواله، اما اگر به خاطر نجات ملتت عین حقیقت و عین درستیه. و این است تعریف شفقت با خلق خدا، یعنی شفقت با مردم ایرانی که قراره که یک گرگ دوباره برگرده با حکومت. شفقت کن با مردمت، روبروی این بی‌ناموس دوز بیس قیام کن و نگذار به قدرت برسه. این است شفقت با خلق خدا. و فقط این است. بدرود.